الله 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 سبحان الله 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 حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در مسألتون عزا بود که در مورد ناسب عزا صحبت میکردیم. عرض کردیم که در مورد ناسب عزا دو نظریه وجود داره، نظریه محققین و ابن هشام و نظریه اکثر نحویین. محققین قائل بودن که ناسب عزا شرط عزاست و اکثر نحویین قائلن که ناسب عزا جواب عزاست. ابن هشام بر قول اکثرین سه تا ایراد وارد کرد که ما ایراد اول و دوم رو خوندیم. ایراد دوم این بود که مثالی زد که این مثال با حرف اکثرین جفت و جور نمی شد، چون طبق نظر اکثرین جواب عامل در عزا بود. مثالی زد که خود جواب یک ظرف آینده هم داشته باشه و اثبات کرد که عقلن و قصدن نمیتواند جواب عامل ناسب و متعلق عزا باشه. این سوال پیش بیاد که خب طبق قول محققین که عامل در عزا رو شرط عزا میدونن، این مثال عزا جئتنی الیوم بازم مشکل داره، چون اونا میگن جئتنی عامل در عزاست، در حالی که خود جئتنی عامل در الیوم هم هست. شما گفتید یک فعل واحد در دو ظرف متضاد عمل نمیکنه. حالا جئتنی طبق قول محققین هم در عزا عمل کرده و هم در الیوم. چطور شما میگفتید اکرمتو که نمیتواند هم در عزا عمل کند هم در غدن، چون عزا و غدن دو ظرف متضادن؟ خب پس جئتنی هم نمیتواند هم در عزا و هم در الیوم عمل کنه، چون عزا یک ظرفه، الیوم ظرف دیگه، دو ظرف متفاوتن. ایشون میگه بله، اما عزا و الیوم مثل عزا و غدن دو ظرف متضاد نیستن. در واقع عزا جزئی از الیومه. میگه هنگامی که امروز بیایی، این هنگام جزئی از امروزه، به خلاف هنگامی که امروز با فردا. هنگامی که امروز با فردا متضاده، اما خود هنگامی که با امروز متضاد نیست. هنگامی که بیایی، خب اون هنگام که امروزه، چون عزا و الیوم با هم متضاد نیستن. پس کسی که قائله که جئتنی هم در عزا عمل کرده هم در الیوم، قائل به این نمیتونه باشه که در دو ظرف متضاد عمل کرده. این اشکال برش لازم نمیاد. مثلا من میگم که جئتو که اجی اوکالیوم سحر، اجی اوکالیوم مساء، می آیم نزد تو امروز عصر، امروز صبح، امروز سحر. چون سحر و صبح است جزئی از امروز هستن، مشکلی پیش نمیاد. فإن قلت، اگر بخواهی اشکال ما بر قول اکثرین رو به خودمون برگردونی و بگی این اشکال عدم عمل حدث واحد معین به تمامه در دو ظرف متضاد، طبق قول محققین هم لازم میاد. اگه بخوای این حرفا بزنی جوابتو میدیم. فإن قلت فما ناسب الیوم علی القول الاول، ناسب یوم بنابر قول اول چیه؟ چاره ای نداره جز اینکه جئتنی ناسب یومه. و کیف یعمل الامر الواحد فی ظرف زمان، خب جئتنی که به قول شما ناسب عزا هم هست، پس جئتنی هم در یوم هم در عزا در دو ظرف زمان عمل کرده. قلنا، جواب اینه که لم یتضاد کما فی الوجه السابق. درسته که جئتنی در دو ظرف زمان عمل کرده، اما این دو ظرف زمان کجا و اون دو ظرف زمان؟ اون دو ظرف زمان متضاد بودن، حال و آینده، اما این حال و جزئی از حاله. پس این دوتا مثل وجه سابق با همدیگه متضاد نیستن. و عمل العامل فی ظرف زمانن یجوز و اذا کان احدهما اعم من الاخر، عامل میتونه در دو ظرف زمانی که یکی از اونها اعم از دیگری، نه متباین، یکی روزه یکی جزئی از روزه، میتونه عمل کنه، مشکلی هم نداره. مثال آتی که یوم الجمعت سهره، می آیم نزد تو در روز جمعه سهر. الان آتی که هم در یوم عمل کرده هم در سهر، چرا؟ چون یوم الجمعه اعم از سحره، سحر جزئی از یوم الجمعه است، با همدیگه متضاد و متباین نیستن. انقیل، اگر کسی بگه خب اینجا کی گفته سحر ظرف دومه؟ شاید سحر بدل از یوم باشه، بدل جزء از کل، در نتیجه آتیکه فقط در یوم عمل کرده نه در سحر. سحر به عنوان بدلیت از یوم و تبعیت از یوم منصوب شده. پس این مثال نمیتونه معید باشه که یک فعل میتواند در دو ظرف زمان غیر متضاد عمل کنه. میگه نه، اتفاقا سحر بدل نیست و ظرف دوم، ظرف مستقلی است به عنوان ظرف دوم برای آتیکه. چرا؟ چون وقتی عرب اینو مجهول میکنه یوم رو مرفوع میکنه، اما سحر رو بر نسب خودش باقی میگذاره. معلوم میشه سحر مفعول دوم بوده، چون در دو مفعولی ها وقتی مجهول میشد مفعول اول مرفوع میشد، مفعول اون بر نسب. اما اگر سحر بدل بود، وقتی که یوم مرفوع میشد سحر هم باید به تبعیت از یوم رفت میگرفت. و لیس بدلا، سحر بدل نیست لجوازه، چون جایزه که بگیم سیر علیه یوم الجمعه سحره، سیر شد بر اون شخص بر زید یوم جمعه سحر، یعنی یومو نائب فاعل سیره قرار بدیم ولی سحر رو بر نسبش باقی بگذاریم. این علامت است که وقتی هم که یوم منصوبه، نسب سحر به خاطر نسب یوم نیست، بلکه یک نسب مستقلی است به عنوان ظرف دوم. به رفع الاول زیر اول بنویسید یوم، و نسب ثانی زیر ثانی بنویسید سحر. نص علیه سیبوی، سیبوی تصریح کرده به این مطلب که جایزه بگیم یوم الجمعه سحر. یه مثالی هم فرزدق گفته، شعری گفته از شعرهای معروف عرب، متا تردن یومن سفاره تجد بها ادیه میرمل مستجیزل معورا. این سفاره نام چاهیست، ادیه هم نام شخصیست. میگه هر وقت وارد شوی روزی در سفاره، در اون محلی که اون چاه هست، میابی در اون سفاره، در اون مکان، ادیهم را که دور می کند مردم تشنه و اجازه خواهنده را از این چاه. یعنی هرچی مردمی که میخوان اجازه میخوان تشنه هستن از این چاه آب بردارن، ادیهم به خاطر مثلا بخلش مردم را از چاه دور میکنه، نمیذاره مردم به چاه دسترسی پیدا بکنن. خب شاید مثال چیه؟ متا یعنی هرگاه، این یکی از ظروفش، یکی از ادوات شرطی است که ظرف زمانم هست. تردنم که فعل شرط متاست، این تردن نونش نون تأکید خفیف است، در واقع ترد بوده، متا ترد، ورد یرد و ترد، نون خفیف تردن شده، مجزومه در واقع محله. یومن هم ظرف، سفاره هم مفعول تردنه، وارد شوی سفاره را، تجد جواب متاست. پس شرط متا تردن، جوابش تجد، یومن حالا سرش بحث میکنیم که ظرف است برای چی؟ سفاره هم مفعول تردن، وارد شوی سفاره را. ایشون میگه فیومن چرا منصوبه؟ خب ممکنه کسی بگه یومن بدل از متاست، متا ظرف زمانه، یومن بدل از اون باشه. میگه نمیشه، قبلا در سویتی خوندید هرگاه اسمی بخواد بدل واقع بشه از اسم استفهام یا اسم شرط، در بحث بدل مراجعه کنید، هرگاه اسمی بخواهد بدل از اسم استفهام یا اسم شرط واقع بشه، باید حتما همراه حرف استفهام یا حرف شرط باشه. یعنی مثلا کیف اصبحت اصحیح ام سقیم، چون صحیح میخواد بدل از کیف واقع بشه، کیف هم اسم استفهامه، حتما باید همراه با همزه استفهام باشه. یا متا تجلس ان قائما و ان جالسا فلان، هر جوری قرار بگیری، اگر جالس و اگر قائم منم همون جوری قرار میگیرم. ببینید چون جالس و قائم خواست بدل از متا بیاد یا کیف بیاد یا عین بیاد که شرطه، حتما باید با ان شرطی همراه باشه. به بحثش در سویتی مراجعه بفرمایید. لذا ایشون میگه یومن نمیتونه بدل از متا باشه، چون یومن مقترن به حرف شرط به ان نیست. تنها و تنها اسمی میتواند بدل از ادوات شرط باشه که همراه با ان شرطی. پس این احتمال میره کنار.
فیومن یمتنو ان یکون بدلا من متا. چرا؟ چون لعدم اقترانی به حرف شرط، چون همراه هم حرف شرط همراه این نیست. به خاطر همینم در مثال دیروز، در مثال قبلی، یمتن فلیوم در مثال ازا جئتن الیوم اکرمتو یا قدن، نمیتونستیم که بدل از ازا بگیریم، چون ازا هم ادوات شرطه و یوم اگه بخواد بدل از ادوات شرط باشه باید همراه با این شرطی. خب این یومنو ظرف بگیریم برای تجد، یعنی هر وقت وارد سفاره بشی میابی در اون سفاره، در اون روزی که وارد میشی ادیهم را، میگه اینم ممتنعه. و یمتنه ان یکونه کی این یوم ظرفن لتجدو. چرا؟ چون اگه یوم ظرف باشه برای تجد، این سفاره که مفعول تردنه نسبت به تجد اجنبیه، یعنی هیچ ربطی به تجد نداره، معمول تجد نیست، معمول تردنه. خب اجنبی اومده بین عامل و معمول فاصله، و این جایز نیست، چون یومن که شد ظرف برای تجد میشه معمول تجد، تجد هم میشه عامل در او، بین عامل و معمول نباید اجنبی، اجنبی چیزی که هیچ ربطی به اون عامل و معمول نداره واقع بشه. میگه ممتنع است که این یومن ظرف برای تجد. چرا؟ چون لالا ینفصل تردو من معمولهی و هو سفاره بالاجنبی، اون طرفش گفته اگر یومن رو مفعول برای تجد بگیریم، نه تنها سفاره اجنبی بین تجد و یومن واقع شده، خود یومنم بین تردن و سفاره واقع شده، تردن فعل، سفاره مفعول، یومن دوباره میشه اجنبی. اگه یومن ظرف برای خود تردن بود اجنبی نبود، اما وقتی یومن ظرف برای تجده نسبت به تردن میشه اجنبی، بین تردن و سفاره یومن اجنبی فاصله شده، و نیز خود سفاره اومده بین تجد و یومن فاصله شده. ایشون واقعا یکشو گفته و یمتن آیا کنه ظرفن. چرا؟ تا فاصله نشه ترد از معمولش که سفاره باشه به اجنبی. اجنبی کیه؟ یومن. چرا اجنبیه؟ چون که ظرف است برای تجد. خب فتعین انه ظرف ثان لتردو، وقتی یومن نه توانست بدل از متا واقع بشه، نه ظرف برای تجد، خب ظرف دوم برای تردن واقع میشه، تردن فعله، ظرف اولش متاست، ظرف دوم یومن. خب مگه یک فعل میتونه در دو ظرف متضاد عمل کنه؟ نه، ولی اینجا متضاد نیستن، چون یومن جزئی از متا، متا تردن یومن، هرگاه وارد بشی در روزی، متا و یومن اعم و اخصن، متضاد و متباین نیستن. پس داریم مثالی که یک فعل در دو ظرف غیر متباین و غیر متضاد و اعم و اخص عمل کنه. خب در بحث خودمون همینو میگیم، میگیم اذا جئتن الیوم، جئتنین هم در اذا عمل کرده و هم در یوم. اشکال عمل اکرمتو که در ازا و غدن لازم نمیاد، چون غدن و ازا متضادن، اما الیوم و ازا متضاد نیستن. از سالس، اشکال سومی که ابن هشام بر قول اکثرین میکنه، کسانی که قائلن به این که جواب ازا عامل در ازاست، میگه آخه ما مواردی داریم که جواب بعد از ادواتی واقع شده که نمیتونه در ما قبل اون ادوات عمل بکنه، در اونجاها شما چی میگید؟ اونجا آیا میتونید بگید که ازا عامل نداره بدون عامله؟ اما طبق حرف ما که همواره شرط بعد از ازاست، مشکلی پیش نمیاد. ان الجواب ورد مقرونا به از الفجائیه و بالحرف ناسخ، گاهی جواب همراه ازای فجائیه است، ازای فجائیه نمیذاره ما بعدش در ما قبلش عمل کنه، پس هر جا جواب همراه با ازای فجائیه باشه نمیتونه جواب در ما قبلش که ازا باشه عمل کنه، ازا میشه بدون عامل، یا حرف ناسخ هم نمیذاره ما بعدش هم ما قبلش عمل کنه، جواب وارد شده کلمه عرب در حالی که همراه با ازای فجایی است. ثم اذا دعاكم دعوت امر الله اذا انتم تخرجون، الا انتم تخرجون جواب ازاست، دعاكم شرط، انتم تخرجون همراه با ازای فجایی است، ازای فجایی صدارت طلبه و نمیگذاره تخرجون در ازا اون ازای اول عمل کنه، چون خاصیت صدارت طلب اینه که نمیذاره ما بعدش در ما قبل و نمیذاره ما قبلش در ما بعدش عمل کنه. یا مقرون به حرف ناسخ وارد شده، مثل اذا جئتن الیوم فانی اکرمک، خب ان نمیذاره، قبلا هم خوندیم ان نمیذاره که اکرمک در ازای ما قبل ان عمل کنه، و کل منهما توضیح میده، و هر کدوم از این دوتا، یعنی کدوم دوتا؟ یعنی ازای فجایی و حرف ناسخ، لا یعمل ما بعده فی ما قبله، چون صدا را طلب هستن ما بعدشون که جواب ازاز در ما قبل که خود ازاز عمل نمی کنه. بنابراین اکثرین در این دو مثال باید قائل بشن که ازا در این دو مثال عامل نداره. نقض سوم، و ورد ایزن در کلام عرب وارد شده در حالی که الصالح فیه للعمل صفه. مواردی ما داریم که تنها چیزی که صلاحیت داره برای عمل در ازا صفته، در حالی که صفت در ما قبل موصوف عمل نمی کنه. فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر. خب ازا، خب ازای شرطی ظرفیه، نقره شرط ازا که اکثر میگن نقره عامل در ازا نیست بلکه مضاف الیه ازاست. جواب ازا کو؟ فذلک یومئذ یوم عسیر. جوابه اکثر این گفتن آن فعل یا شبه فعلی که در جواب است عمل میکنه. خب ذالک که اسمه، یومم اسمه، ازم اسمه، یومم اسمه، فقط اسیره که صفت مشبه صلاحیت داره برای عمل کنه چون شبه فعله. خب اسیر از قضا صفت یومه و قاعده نحوی داریم که صفت در ما قبل موصوف نمیتواند عمل کند. ولا تعمل الصفه فی ما قبل الموصوف. پس ای اکثرین، اگر شما دست از قولتون بر ندارید و قائل نشید مثل ما که عامل در ازا شرط ازاست، باید در این سه مورد سر ازا بی کلاه بمونه و قائل بشید در این سه مورد ازا ظرف هست ولی عاملی نداره، معمول بدون عامل معنا نداره. با این کلام بحث ازا به پایان رسید. بحث نسبتاً دشواری از بحث‌های سنگین مغنی محسوب میشه، مثلا اشکالاتی که ابن هشام خیلی کرده برخی از اونها قابل جواب و دفاع هست، ولی فعلا ما در این جلسات بنای به اشکال به ابن هشام و تفصیل مطالب رو نداریم. مبنای این جلسات اینه که یک مروری بشه بر مغنی و مطالب مغنی آشنا بشید. البته شما میتونید با مراجعه و دقت و تأمل به مطالب ظریف‌تر و دقیق‌تری پی ببریم. ما قصدمون اینه که انشالله در حدود 100 جلسه مغنی رو به پایان برسونیم. ادوات دیگری که در مغنی از او بحث میشه در بحث همزه کلمه ازماس که خیلی هم مختصره. ازما ادات و شرطه، ازما ادات شرطه، اما اینکه آیا اسمه مثل من و ما و یا حرف مثل این اختلافه. تجزم و فعله این دو فعل رو جزم میده، مانند این شعر: و انک اذ ما تأت ما انت آمرون بهی تلف من ایاه و تأمر و آتیا. الان ازما ادوات شرطه، تأت که تأتی بوده یاش به جزم افتاده فعل شرطه، تلفه که تلفی بوده جواب شرطه. معناش هم جالبه، میگه همانا تو زمانی که انجام دهی آنچه را که تو امر کننده استی به آن، میابی کسی را که او را امر کردی به جا آورنده. یعنی وقتی مردم اوامر تو را انجام میدن که خودت به اونچه که امر کردی پایبند باشی و اونو به جا بیاری. یه بار ترجمه کنم، یه بار دیگه: و همانا تو هنگامی که به جا بیاوری آنچه را که آمرون امر کننده استی به آن، میابی کسی را که او را امر کننده هستی به جا آورنده. و هی حرف عند سیبه وی به منزلت ان شرطیه. سیبه میگه ازما حرفه مثل ان شرطیه. و ظرف عند المبرد و ابن السرال و الفارسی. این سه نفر میگن نه ظرفه. دوباره همون بحث پیش میاد که ظرف است برای شرط یا جواب، که البته اینجا اگر ما قائل به ظرفیت بشیم اون اختلاف نیست دیگه، همه میگن ظرف است برای شرط. جلسه قبلم یا همین جلسه صفحه قبلم گفتیم متا و حیث و عیان و نحوه اینها اگه ظرف بگیریم همه میگن ظرف است برای شرط. و عمل و هل جزم قلیل لا ضروره خلافا لبعضه. بعضی از نحویان گفتن ازما مثل ازا فقط در حال ضرورت عمل جزمی انجام میده. ایشون میگه نه، ضرورتی نیست، کمه، از بس کم بوده تصور شده که فقط در شعر. در نثر ما داریم. چه خوب بود که ابن هشام مثالی هم برای نثر می آورد تا جواب کسانی باشد که میگویند فقط ازما در فعل جزم میده. مثال نیورده. و عمل ازما جزم را کمه، نه اینکه مختص به شعر باشد، خلافا لبعضهم، برخلاف بعض نحویان که میگن نه مختص به شعر. ادوات بعدی اذنه که زیادم کاربرد داره. البته اذن رو شما در صمدی و هدای اینها با نون نوشته میشد، اذن یعنی مثل اذن نوشته میشد، ان لن کی اذن. اما ایشون متمایل بینه که با الف نوشته بشه، ازا یه تنوین، اذن اینجوری بحث هم خواهیم کرد. اذن چند تا مسئله داره. المسئله الاولا در مورد نوع اذن، آیا اسم، آیا حرف، آیا مرکب، آیا بسیط. المسئله الثانیه فی معناها، معنای اذن چیه، آیا همیشه برای جواب و جزا میاد یا گاهی هم فقط برای جواب. مسئله سوم دقت کنید، فی لفظها عند الوقف علیها، وقتی میگیم اذن، وقتی وقف میکنیم بگیم اذن یا بگیم اذا، چون زیدن رو میگیم زیدا عند الوقف، آیا این انشو تبدیل به آ کنیم یا همین اذن بخونیم. اینم مسئله سومه. و مسئله چهارم که ای کاش اول میورد، فی عملها، عمل اذن چیه. خب خوندید قبلا عمل اذن مثل ان لن کی اذن نصب فعل مضارع است، منتها به شرطایی، باید اول جمله باشه، بین او و فعل فاصله نیفته و زمان حال هم زمان استقبال باشه، که این شرایط در صمدی هم خوندید، سریعتر میخونه، مشکلی نیست. فی نوعها، اصلا اذن چی هست؟ قال الجمهور، اکثر نحویون گفتن هی حرفه، اذن حرفه، مثل ان لن کی. فقیل اسمون، بعضی گفتن نه اذن اسمه، اذن در واقع همون اذاست، اذا شرطش حذف شده تنوین عوض میشه اذن. والاصل فی اذن اکرمک، اذا جئتنی اکرمک، ثم حذفت الجمله، جمله شرطی حذف شده جئتنی و عوضت تنوین و انها، تنوین عوض از جمله محذوف شده اذن، مثل همون هینه اذن که میگفتن. خب اگر اذن همون اذا جئتنیه، پس چرا اکرمک رو منصوب میخونیم؟ اذا که نصب نمیداد. میگه نه، نصب دیگه به اون ان مقدره و ازمرت ان، یک ان در تقدیر میگیریم، اون ان مقدر داره نصب میده، ازا نصب نمیده. اما بنابر قول اول که ازن حرف باشه، دوباره اختلاف پیش میاد که آیا حرف بسیطه، یعنی حرف واحده، یا مرکب از از و ان. ایشون میگه و صحیح انها بسیطه، نه ازن یک حرف مستقله، نه مرکب از از و ان. بعضی گفتن مرکب از از ان، از ان شده ازن، نه خودش یک حرف مستقلی. و علل بساطه، بنابر این که ازن رو حرف بسیط بگیریم، خود ازن ناسبه یا ان مقدر ناسبه؟ شون میگه خود ازن ناسبه. فصحیح، صحیح این است که انها یعنی خود ازن ناسبه است، نه ان مقدر بعد از ازن که بعضیا گفتن. ببینید در این سه اختلاف فقط در مورد سوم ابن هشام قضاوت کرد، گفت صحیح اینه، در مورد اول و دوم قضاوت نکرد. در مورد اول بود که حرف یا اسمه، هیچی نگفت. آیا حالا که حرفه، آیا بسیط است یا مرکب است، هیچی نگفت. بله اگر ما بسیط بدونیم، خود اذن نصب میدهد، نه ان مقدره. این رو اظهار نظر کرد. مسئله دوم، معنای اذن چیه. سیبه وی گفته معناها الجواب و الجزا، یعنی با اذن هم جواب طرف رو میدی و هم جزای کار او رو مشخص میکنی. طرف میگه من میام به دیدنت، شما میگی اذن اکرمک، بنابراین من تو رو اکرام میکنم. خب با این حرفت هم جواب طرف رو دادی و هم جزای او رو مشخص کردی. آیا همیشه همین جوریه؟ فقال شلوبین، درسته شلوبینه، گرچه شلوبین و گاهی شلوبین تلفظ میکنن، ولی درسته شلوبینه. فقال شلوبین فی کل موضع، گفته همه جا اذن دو نقش رو بازی میکنه، هم جواب میده و هم تعیین جزا میکنه. اما قال ابو علی الفارسی فل اکثر، غالبا اینطوره که اذا برای جزا هم هست. چرا؟ چون مواردی داریم که اذن استعمال شده برای جواب هست اما برای جزا نیست. و قد تتمهز للجواب، گاهی اذن متمهز در جواب میشه، یعنی خالص میشه برای جواب، دیگه جزا رو نمیرسونه. به دلیل انه یقال لک احبک، به دلیل اینکه گفته میشود به تو احبک، شخص به شما میگه احبک، تو رو دوست دارم، تو چی میگی؟ فتقول اذن اظنک صادقا، بنابراین من هم تو رو در این هنگام راستگو میپندارم، منم فکر میکنم راست میگی. خب جواب طرف رو دادی و ولی جزاء طرف رو مشخص نکردی. آخه جزاء دوست داشتن که حالا یه اطعامی، پولی، اکرامی، نه اینکه راسکو دانستن که جزاء محسوب نمیشه برای دوست داشتن. اسلام مجازاته ها ضرورتن در اینجا ضرورتن بداهتن، بدیهیه که جزایی در کار نیست. فقط گفتی من، اون گفته آقا من تو رو دوست دارم، شما میگی راست میگی، فکر میکنم راست میگی، ولی جزایی براش مشخص نکردی. ول اکثر ایشون میگه غالبا اذن جوابا لئن او لو، جواب است یا برای این یا برای لو. حالا متا اون این و لو گاهی ظاهرن گاهی مقدرن، ظاهرتین او مقدرتین. فل اول جایی که این و لو ظاهر باشن، که قول کثیر از زه لئن عادلی عبدالعزیز به مثلها و امکننی منها اذن لا اقیلها. ببینید الان اذن جواب این واقع شده، این عاده، این ظاهر. اگر عبدالعزیز دوباره همون درخواست رو به من بده و مرا ممکن کنه از اون درخواست، من از اون درخواست قبلیم دست بر نمیدارم. مثل گفته مثلا بیا تو دربار ما، گفته من به شرطی میام که کاتب تو باشم، قبول نکرده. میگه اگه دوباره هم بگه بیا، من دوباره همون درخواست خودم رو میگم، اقیلها لا اقیلها، دست از درخواست خودم بر نمیدارم. الان اذن لا اقیلها جواب این ظاهره. جواب لو ظاهر، لو انتم تملکون خزانه رحمت ربی اذن لمسکتم، این اذن لمسکتم جواب لوی لو انتم واقع شده. حالا بریم وسانی، جایی که ان و لو مقدرن، که قول رسول صلی الله علیه و آله این سمع رجلا یقول اللهم آتنی ما تؤتی عبادک الصالحین. حضرت وقتی شنید شخصی داره اینجوری دعا میکنه، میگه اللهم آتنی ما تؤتی عبادک الصالحین، خدایا اون چه به بندگان صالحت عنایت کردی به من عطا کن. حضرت فهمیدن دعای خیلی سنگینی داره میکنی، خیال نکن با این دعا مثلا خدا رزق و روزی تو زیاد میکنه، پول تو زیاد میکنه. نه، خدا به صالحین چی عطا میکنه؟ شهادت، جراحت، مصیبت عطا میکنه. تو با این دعا از خدا شهادت و جراحت رو خواستی. حضرت فهمیدن اذن یو قرو جوادک و تهراق و مهجتک فی سبیل الله، بنابراین کشته می شود اسب تو و ریخته می شود خون تو در راه خدا اگه این دعا مستجاب بشه. خب این اذن جواب این مقدر، یعنی انستجیب و دعاوک، اگر دعای تو بخواد مستجاب بشه این اتفاق می افته. یا قال الله در قرآن جواب برای لو مقدر، ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذا لذهب کل اله بما خلق ولعلا بعضهم علا بعض. ایشون میگه این اذا لذهب جواب است برای لو اتخذ الله من ولد، ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله، خدا نه فرزند داره و نه شریک. لو کان لربک ولد او شریکون اذا لذهب کل اله بما خلق، اگر خدا شریکی داشت خب هر خدایی دسته جمع میکرد و به جنگ با هم میپرداختن و زمین و آسمان به هم میریخ. چرا میگه در قبلی جواب اینه در بعدی جواب لوه؟ انشاءالله بعدا در بحث لو خواهد، لو برای امتناعه اما این برای احتماله، چون در اولی ممتنع نیست مستجاب شدن دعا، میگه اگه مستجاب بشه این اتفاق میفته، اما در دومی الهی غیر از الله بودن ممتنعه. در موارد شرطیت امتناعی با لو تعبیر میشه، در موارد شرطیت احتمالی با این بعدن خواهیم خون. المسألت الثالثه فی لفظها ها اندل وقف علیها، وقتی وقف میکنیم بگیم اذن یا بگیم اذا، و صحیح ان نونها تبدل و الفا. ایشون میگه تشبیهن لها به تنوین المنصوب، این که تنوین نصب نیست، ولی چطور در رأیت و زیدن وقتی وقف میکنیم میگیم رأیت و زیدا، اذنم اندل وقف تشبیهن به تنوین منصوب میشود اذا. و قیل بعضی گفتن یوقف و به نون، نه با نون وقف میکنیم، چون نون اذن که نون تنوین نیست، نون نیست مثل نون لن و ان. چطور در لن و ان نمیگیم لا و آ، میگیم لن و ان؟ اینم همینطور، لانها چون این نون اذن مانند نون ان و لنه، که نون انولن هیچگاه در حالت وقفی به الف تبدیل نمی شود. رویه این قیله روایت شده از مازنی و مبرد، دوتا از نحویون. و یبتنی علی الخلاف فی الوقف علیها خلافون فی کتابتها، میگه در مورد کتابت و نحوه نوشتن اذن هم اختلاف وجود داره، همانند اختلاف در تلفظ اندل وقف. یعنی چی؟ یعنی اونایی که میگن اذن اندل وقف میشه اذا، در حال نوشتنم اذن رو با الف مینویسن، همونطوری که خود ابن هشام اول بحث اذن، اذن رو با الف نوشت. اونهایی که میگن اذن در حال وقف نونش باقی میمونه، مثل لن و کان، اذن رو مثل اذن با نون مینویسن. و یبتنی و مبتنی است بر اختلاف در وقف بر اذا، اختلاف در کتابت اذا. فل جمهور، جمهور که معتقد بودن اذا در حالت وقف نونش تبدیل به الف میشه، یکتبونها بالالف، در کتابت هم اذن رو با الف مینویسن، شبیه اذا، فقط تنوین بالاش میذارن. و کذا رسمت فی المصاحف، در قرآن هم اون آیه که خوندیم اذن لذهب اذن لامسکتم با الف رسم شده. والمازنی والمبرد بنون، اما مازنی و مبرد که میگفتن اندل وقف اذن با نون تلفظ میشه، در هنگام کتابت هم اذن رو با نون مینویسن، همونطور که در هدایه صمدیه اذن رو با نون شما یاد گرفتید. و عن الفرا، از فرا یه حرف خوبی نقل شده، گفته آقا اذن خواهد آمد در مسئله رابعه، گاهی عمل میکنه گاهی عمل نمیکنه، اگر عمل کرد با الف نوشته بشه، اما اگه عمل نکرد با نون نوشته بشه. چرا؟ چون اگه عمل کرد با الف نوشته بشه، با اون اذای شرطی اشتباه نمیشه، چون اذای شرطی عمل نمیکنه. وقتی میگیم اذن اکرمک، طرف میفهمه که این اذن اذا نیست، چون اذا که نصب نمیده، اما اگه عمل نکرد حتما با نون بنویسید تا با اذای شرطی اشتباه نشه. این عملت، اگر اذن عمل کنه که خواهیم خون که عمل میکنه، کتبت بالالف، با الف نوشته میشه، و الا کتبت بنون. چرا؟ للفرق بینها و بین اذا، تا فرق باشه بین این اذنه که عمل نمیکنه و بین اذای شرطیه که عمل نمیکنه. و تبعه ابن الخروف، ابن خروف هم تابع همین فرا شده و این تفصیل رو قائل شده. و مسئله رابع که در صمدی مفصلا خوندید در مورد عمل اذا، تمام بحث صمدی خوندید، اذن وقتی عمل میکنه که ابتدای کلام باشه، بین اذن و فعلش فاصله ای نباشه، و فعل اذن هم معناش استقبال باشه، اگه به معنی حال باشه عمل نمیکنه. و هو نصب المضارع، به شرط تصدیرها، به شرط اینکه اذن در صدر کلام واقع بشه، و استقبالهی، و اون فعل مضارع معناش مستقبل باشه، و اتصاله ما و اذن با فعلش به هم متصل باشن، یا اگر منفصل باشه فقط لا و قسم میتونه فاصله بندازه، چیز دیگه فاصله نندازه. او انفصاله ما بالقسم او بلا نافیه، یعنی تنها چیزی که میتونه بین اذن و فعلش فاصله بندازه قسم یا لا نافیه است، اگر غیر این دو فاصله بیاندازد اذن عمل نمیکنه. مثال، طرف میگه آتی که نزد تو میام، شما میگید اذن اکرمک، این الان درسته، چون اذن اول کلامه، بین اذن و اکرمک فاصله ای نیست، اکرمک هم آینده است. اما اگه بگی انا اذن، ببینید از اول بودن افتاد، میگی اکرمک به رفع لفوات تصدیر. اگه کسی بگه اوهب بکن، شما بگی اذن از اون نکه صادقن، اینجا با اینکه اذن اوله، با اینکه بین اذن و از اون فاصله ای نیست، اما از اون، چرا؟ چون زمان فعل مضارع حاله، اون میگه من تو رو دوست دارم، اینم میگه من تو رو راستگو میپندارم، همین الان نه آینده، وقتی زمان حال شد دیگه اذن عمل نمیکنه. رفعت، چرا؟ لانه حالون. ولو قلت اذن یا عبدالله، اگه بگی اذن یا عبدالله، بازم میگه اکرمک، چرا؟ چون بین اذن و اکرمک یا عبدالله فاصله شد، ما گفتیم فقط قسم یا لا فاصله بشه اشکال نداره، یا عبدالله نداست، مضر است و نمیذاره اذن دیگه عمل کنه، بازم میگه اکرمک، چرا؟ للفصل به غیر ما ذکرنا، چون بین اذن و فعلش فاصله افتاد، به غیر اونچه که ما گفتیم اشکال نداره، نه قسم است و نه لا نداست، و ندا از موارد استثنای فاصله نبود. در این چند مورد اذن دیگه عمل نمیکنه. ان شاء الله جلسه آینده یک تنبیهی از اذن باقی مونده میخونیم و میریم سراغ بحث ادات مهمه ال. والحمد لله رب العالمین.